خارج فقه جلسه هفتم شنبه 15/7/402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. به مناسبت بحث هایی که گاهی شنبه ها در درس داریم و این روزها هم روزهای میلاد پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیهما صلوات الله بود، به نظرم رسید و چیزایی که در خارج میبینیم، ما معمولا یه بحث رو فارغ از مسائل بیرون انتخاب نمی کنیم، فکر کردم این حدیث رو محضر شما مطرح کنم و واقعا عاجزانه میخوایم از ذات مقدس نبی مکرم که شفاعت کنن، از خدای متعال بخوان که توفیق پیدا کنیم عامل به این حدیث باشیم. میدانید که این حدیث خیلی معروفه در متون شیعه، با سند نیومده، ولی در متون اهل تسنن با سنت اومده. از همین جا طبیعتاً نمیتونیم سند این روایت رو قابل دفاع بدونیم، ولی مفاد این حدیث مسلمه. دو مرحله است. مرحله سند خب ممکنه بله نشه دفاع کرد، منتها مرحله مفاد چطور؟ برای کسانی که با رسالت پیامبر و مقاصد عالی پیامبر آشنا هستند، که شما هم از همون افراد هستید، انشاءالله بنده هم هستم، روشنه که این حدیث مفادش درسته، مخصوصا اگر انما رو دقت کنید برای حصر نگیریم، برای تحقیق بگیریم. من و شما با ادبیاتی بزرگ شدیم که میگه انما للحصر، ولی یه ادبیاتی دیگه داریم و میگه انما للحصر او تحقیق. انما بعثت یعنی به تحقیق. حالا اگر احیانا خواستید اطلاعات بیشتر پیدا کنید، من تو سلسبیل آوردم کلمه انما رو، بیان حس رو اونجا ببینید. برای خود ما ثابته که انما هم در حس به کار رفته کثیرا، ما هم تحقیق. وقت اینجا ثمرش این میشه که اگر انما برای حس باشه، یعنی من پیامبر خاتم و خاتم فقط برای این کار اومدم، تتمیم مکارم و بزرگمنشی ها و ارزش های اخلاق. البته اون وقت باید مثلا درستش کنیم که خب پیامبر برای چیزهای دیگه هم اومدن، برای بیان احکام، بیان تاریخ، بیان سنن الهی، مثلا بگیم حس اضافیه. ولی اگر مبنایی که ما داریم در انما به کار بگیریم، دیگه نیاز به این سوبسیدم نیست. پیامبر فرمودن من برای این کار حتما اومدم. به تعبیری بعثت پیامبر بعثت تتمیم مکارم اخلاق بود. منافات نداره که بیان احکامم بود، بیان سننم بود، بیان تاریخم بود و امثال ذالک. خب این اولین نکته راجع به این حدیث. نکته دیگه اگر دقت کنید، لأتمم مکارم الاخلاق. ببینید ما یک تأسیس مکارم اخلاق داریم، یک تتمیم مکارم اخلاق. اینجا گویا پیامبر میخوان بفرمایند که من پیغمبر خاتم و خاتم مؤسس مکارم اخلاق نیستم. ما یه برنامه داشتیم در تلویزیون، من اونجا مفصل توضیح میدادم، بیان میکردم که ارزش‌های اخلاقی میدونید عموماً تأسیسی نیست، یعنی انسانیه. ادیان سابقم داشتن، منتها در اسلام میاد گاهی جابجا میکنه ارزش‌های اخلاقی رو، گاهی تکمیلش میکنه، یه درجه قوی تر بهش میده. مثلا حق الناس میدونید تو تمام مکاتب الهی و غیر الهی، حتی دینواره های ساخته یه دست بشرم میگن باید حق مردم مراعات بشه، حق الناس رعایت بشه، اهتمام داشته باشه. اما اسلام که میاد چیکار میکنه؟ یک جوری برخورد میکنه، رفتار میکنه که برای انسان مایه تعجبه. حالا اینجا پیامبر گویا میخوان بفرمایند که من مؤسس نیستم ولی متمم، مکمل. حالا تکمیلم این کارها رو شما باید بکنید. مثلا پیغمبر اضافه کردن یه سری حقوق رو، یه مقدار درجه رو بردن بالا، تو رتبه بندی یه جای ویژه قرار دادن. همینطوره، یعنی باید اینطور بگیم دیگه، همه این کارها رو پیامبر کردن. بعد ضمانت اجرا دادن به مکارم اخلاق. بحث آخرت رو مطرح کردن. میدونید این بحث آخرت تو خیلی از مکاتب حقوقی نیست، ولذا یه نوع ضمانت اجرا وجود نداره. اما در اخلاقی که پیامبر میارن ضمانت اجرا پیدا میکنه. اگر به حرام برسه که اونطور، اگر به واجب برسه اونطور، اگر مستحب باشه، اگر مکروه باشه، به هر صورت ضمانت اجرا. یعنی پیامبر هم اضافه میکنن، هم ردیف به قول دولتی ها ردیف بودجه رو بالا میبرن تو مکارم اخلاق، هم ضمانت اجرا قرار میدن. اینا رو پیامبر انجام میدن. من برسونم مطلب رو به اوضاع خودمون. ببینید اسلام با این پیامبر که میفهمد لأتمم مکارم الاخلاق، متاسفانه با کمال تأسف از همون روز وفات پیامبر، یا چی بگم، قبل از وفات پیامبر، مثل این که بنا گذاشتن مسلمون ها این رو زیر پا بذارن دیگه. حالا بلدید سیر تاریخ و چیزایی که خیلی الان شده تاریخ، و اونی که مهمه وضعیت خود ماست. بازم متاسفانه هست. یعنی اگر پیامبر گفتن انما بعثت لأتمم مثلا الشرور، من فکر نمی کردم بیشتر از این که الان وضعیتی که گاهی ماها داریم، و من و شما حالا میگم ما کار به بیرون چه کار داریم، حالا هم خودمون یا گذشته هامون چجور بودن چه کار داریم، خودمون یه مقدار باید بیشتر فضلا دقت کرد، اینو باورمون بیاد. علما، فضلا، شما بالاخره امیدها هستید، امیدهای آینده شما اید. من و شما رو شیطان با شرب خمر و با سرقت و خدا نکرده با زنا و با ضرب یتیم و اکل مال یتیم نمیتونه گول بزنه. تو پرونده من و شما که اینجا نشستیم هیچ کدام اینا نیست، انشاءالله در آینده هم نخواهد بود، اما من و شما رو با اسباب خودش، البته من میگم شیطان، منظورم اون ابلیس بیرونی نیست، همین شیطان درون، به راحتی گول میزنه. یعنی گاهی وقتا من و شما احساس میکنیم، حالا جالب اینه که لازم نیستن اینو بنویسیم امضا کنیم، لازم نیست، حتی ممکنه بهمون بگم میگیم نه این حرفا چیه، مگه من اینطوری هم، ولی تو رفتارهامون اینطوری هستیم. اینکه انسان مثلا داشته خودش رو اصل بدونه و هرچی دیگران دارن رد کنه، بشه مصداق کل و هزمن به ما لدیهم فرهون. حالا ای کاش در این حد بماند، در این حد میماند که میاد و چی میکنه، میاد تمام داشته‌های دیگران رو رد میکنه، سبک میشماره، داشته خودش رو اهمیت میده. یک عبارتی، چون درس فقه مثالاش هم فقهی بزنیم، یه عبارتی شافعی داره میگه اگر یه نفر وصیت کرد مثلا بله کتب علم، بله مثلا گفت کتب علمی من رو به فلانی بدید، عبارتش اینه، یه سری کتاب داره، گفت کتب علمی من رو بدید به فلان کتاب خونه، میگه این کتاب ها رو باید از هم جدا کنم. اگر فقه و اصول باشه و تفسیر و بله حدیث بدن، ولی نکنه خدا نکرده کتب کلام رو بدن ها. اصلا کلام که علم نیست، اصلا کتابش هم کتاب علمی نیست. میدونی که بعضی از قدیمی ها اصلا خواندن کلام رو شبهه میکردن، حالا شما شنیدید خواندن فلسفه رو شبهه میکردن، شاید نشنیده باشید که کتب کلام رو هم حرام میدونستن، یا مثلا میگفتن باطل کردن عمر پرداختن به کلام. شاید مرحوم شهید ثانی تو مسالک، تو مقدمات اجتهاد که میخواد بگه تو کتاب القضا، اونجا داشته باشه، تو ذهنم اینجوریه، اصلا میگه شامل کتب کلام نمیشه. آقای مولوی میگه راجب علم طب، من و شما میگیم علم طب، علم مثلا ارزشمند، میگه که آن طبیبان را بود بولی دلیل، میگه طبیب با بول سر و کار داره، این دلیل ما بود وحی جلیل، خودش اهل عرفان دیگه، میگه ما با وحی سر و کار داریم، اونا با بول. مرحوم صدرا یه جایی میگه من تعجب میکنم از بو علی سینا، با این همه استعداد چرا این طفلک خودشو ضایع کرد تو طب. حال طفلک رو من میگم، حیف بو علی بود بره تو طب و سر و کار با ادرار و مدفوع، و چون آزمایشات هم داشته بو علی، و عمرش اونجا تلف کرد. این همه راجب مهندسان مولوی میگه، رشته معماری، این همه علم بنای آخر است، نهایتا یه آخر میسازید، آخر شیک سعدآباد، که عماد بود گاو و اشتر است، بحر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. ببینید نمیخوام اینجا مولوی خوانی کنیم، شعر بخوانیم، میخوام یه فکری به حال خودمون بکنیم و البته به مردمی که احیانا باشون سر و کار داریم، یا شاگردمونن یا خانوادمونن یا پای منبرمون میان، ببینید این حالت که انسان یک چیزی پیدا کنه که تحقیر کنه داشته های دیگران رو و تکبیر کنه داشته خودش رو. خب حالا اینو داشته باشید، یواش یواش میریم جلو، نمیخوامم طولانی بشه. گاهی وقتا دیگه خیلی بحث اخلاقی میشه و بد اخلاقی، این که انسان به جایی میرسه که خودشو محور قرار میده، نظر فقهی خودشو محور قرار میده، نظر اصولی خودش رو یا سیاسی خودش رو محور قرار میده و تو ضمیر ناخودآگاهش، ببینید چیز رو تأکید میکنم، ترسم از اینجا پیدا میشه، تو ضمیر ناخودآگاه خودش به اینجا میرسه که اگر کسی غیر از این بگه بر باطل مطلقه، و بعضن هم تا جایی پیش میرن میگن اصلا حقی نداره، حتی تهمت هم بیزدی بزن، مگه اینجور نیست؟ مگه اطراف رو نمیبینیم؟ با چشممون داریم میبینیم. خب این آقایون مگه ما معصومیم؟ مگه ما عصمت مطلقه داریم؟ رو چه قانونی یه حرف رو میزنیم؟ وقتی مرحوم علامه حلی اخبار رو تقسیم کرد به 4 تا، شنیدید دیگه؟ این از همون زمان علامه، وقتی گفتن قبل قدری قبلش، ولی حالا به نام علامه حلی سکه خورده. وقتی که اخبار رو تقسیم کرد به صحیح و موثق و حسن و ضعیف، 4 قسم کرد. خب میدونی که ثمره این کار این بود که یه سری اخبار از رده خارج میشد، اخبار ضعیف. حالا اخبار حسن هم محل بحثه که حجت یا نه، از رده خارج یا نه. اونی که من اخبار صحیح و اخبار موثق. آقا اخباری ها شروع کردن سب و لعن و فحش و هرچی. البته اخباری ها نمیگم همشون، شیخورم اخباریه، اما نه خیلی هاشون، و تعبیر کردن که علامه حلی در اسلام سقیفه بنی ساعده دوم درست کرد. گفتن ما 2 تا سقیفه داریم، یکی اون سقیفه اول با اون آثاری که داشت، کیو خانه نشین کرد، کیو آورد سر کار، یه سقیفه هم علامه حلی و اطرافیانش یا کمی قبلش رقم زدن. من از شما سوال میکنم الان هم همینطوره؟ آقا حرف علامه جا افتاد؟ چه جا افتادنی؟ الان از 100 تا فقیه شما چیز کنید 99 تاش این تقسیم رو پذیرفته، چون یه حرف غیر منطقی نیست. با هلو و همتون بریز بگیر ببند که کار حل نمیشه، واقعا دیدم درسته. حالا ممکنه مثلا یک کسی بگه مثلا تقسیم اخبار هم به این اعتبار هم به اعتبار وثوق به محتوا که ماها میگیم معتقدم هستیم، اما یه حرف دیگه است. خب آقا اگر یه چیزی که ما امروز مثل اخباری اون زمان مسلم میگیریم، میگیم سقیفه بنی ساعده، بعدن پذیرفته شد چی؟ وقتی علامه دامن کیا رو در قیامت میگیره؟ یا همین دوران مشروطه، مگه مطالعه نکردید؟ الان من و شما آقایون میخندیم، البته خنده حاکی از ناراحتی که چطور شد یه عده گفتن هر که موافق مشروطه است مرتده، یه عده گفتن هر که مخالف مشروطه است مرتده. حالا میگیم یعنی اینقدر مسلم گرفته بودن موافقان مشروطه که امثال سید صاحب عروه، آخه سید صاحب عروه که یه طلبه پاپتی نبود، که طلبه سطح 2 که نبود، صاحب عروه بود، ولی بخوانید چه کردن با سید، چون نمیتونست همراهی کنه. یا عکسش، این بریام کم ناسزا و فوش ندادن. رسائل مشروطیت رو بخوانید، بعضی از بزرگان که امروز هم با احترام ازشون یاد میکنیم، اینا هم کم نگذاشتن از بس ناسزا و فوش نثار طرف مقابل کردن. خب الان چی؟ الان نه اون وحی منزل بود، یعنی یک چیز تحول یک اسلام فلان بود، نه اون طرف. مرحوم شیخ انصاری اینو ببینید پیدا میکنید، من یادم دیدم ولی هرچی گشتم چون کلید واژم نداشتم که چیز کنم، مرحوم شیخ انصاری تو رسائل میگه، ولی احتمال میدم تو حاشیه رسائل من دیده باشم، حالا شماها حضور ذهنتون باید بهتر از من باشه. میگه در نجف به یکی از علما گفتن بریم خونه یکی از علمای دیگه، حالا یا مریض بوده یا از سفر اومده بوده یا همینجوری، گفت من نمیام. گفتن چرا؟ حالا چه ناراحتی؟ گفت این فاسقه. آقا این چی شد؟ فاسقه؟ گفت بله. گفت این خبر واحد و قبول داره و هر که خبر واحد و قبول داره فاسقه، پس این فاسقه. هر که فاسقه نباید برن خونش، پس من نباید برم خونه این. یعنی یه قیاس اقترانی، یه قیاس استثنایی درست کرد، این نتیجه رو گرفت. الان شما دارید میخندید، حقم دارید. این حالا هر که خبر واحد رو قبول نداره یاد داره، خود یه مسئله است. یه مقداری فضلا از این نمونه ها تا غروب تا شب میشه گفت، این دفتر من تا دلتون بخواد از این نمونه ها راهی یاد داشت کردم، دیدم هست. اینا یه واقعیاتیست که ما دوچارش شدیم. بعد میایم تو خطوط سیاسی، تو خطوط اجتماعی، هر که دقیقاً عین من فکر نکنه، این محدور الحرمه هست، محدور الدم. حالا اون یه استثناءات محدور الدم. این مگه ما معصومیم؟ مگه ما یه مسئله اختلافیه، یه استاد اینو میگه یه استاد اونو میگه، بعد میان نوار پر میکنن مثلا، بعدم میگن راضی هم نیستیم که مثلا خود طرف بفهمه. من حالا اگه صدا برسه به گوش اون افراد، خب اینا که خلاف تقواست. شما مگه محور الحقید؟ ما یک محور امروز داریم که اسمت مطلقه، اونم امام زمانه دیگه، بقیه جایز الخطا هستن. یه مقدار مواظب باشیم آقایون تو قضاوت هامون، تو گفته هامون. حالا اینم بگم تمام بشه، بعد رنگ تقدس هم بهش میدن. مثلا میخواد یه نفر رو رد کنه، حالا یه مسئله علمی میخواد رد کنه، من دیدم میگه که، حالا به طرف مقابل میگه حالا یه مطلبی میخوام بگم، خدایا بگم نگم، انشاءالله منو ببخش اگه اشتباه میکنم، حالا ولش کن. بعد میگه نه، ولی خب نمیتونم، احساس میکنم باید بگم. بله. بعد شروع میکنه علیه طرف و فکر طرف و چرا، چون مثل من فکر نمیکنه مثلا، من مفهوم شرط رو قبول دارم، اون لامصب قبول نداره. من مثلا به فرض کنید فلان مثلا مقاصد قبول ندارم، فلانی قبول داره یا اعتقاد داره، من به فلان اون نه. شما چه مجوزی دارید؟ هی بعدم عد و عطفار در میارید، خدایا منو ببخش، حالا بگم نگم. خب اگر شما اینو یه مقدار آستانه تحمل تو بالا ببر، بله، بپذیر که دیگرانم ممکنه سهمی از حق داشته باشن. همینطور دیگه مسائل اجتماعی، من مثال علمیش گفتم، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی. البته میدونم باز این بحث منم دوباره زمینه بعضی از مطالب و بعضی از فحاشی ها میشه، ولی حالا بش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. برگردیم به بحث فقهمون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یکی از آقایان یک مطلبی رو من از یکی از مرحومین نقل کردم، دیال خودشون میدونن، دی توضیح ندم وقت کلاس گرفته میشه، گفتم که ایشون در سخنرانیش میگه که من آمدم قم و رفتم خدمت بعضی از علما، علما گفتن ما احتیاط میکنیم که فتوا نمیدیم زن از عقار ارث ببره. دوستمون تو پیامی به من نوشتن که گوینده نگفته این مطلب رو، بلکه گفته که علما به من گفتن بهتر مردم احتیاط کنن و هم زن احتیاط کنه ارث نگیره، یا ورثه احتیاط کنن ارث مثلا زن رو بدن. دوستی که این رو آوردن ظاهرن عبارت بعدن اصلاح شده، خود گوینده دیده که عبارت ناتمام، یعنی عبارت غلطیه، رو سایت اون سایت اصلاح شده و الا عبارت اینه، میگه بعضی از در سفر به قم موضوع را دنبال کردم و در سفر به قم با بعضی از مراجع صحبت کردم و دیدم آنها هم میگوین احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم، یعنی مراجع میگن احتیاط میکنیم، یا میگوین باید مصالحه کنن. البته اون باید مصالحه کنندش درسته، من در ردی که داشتم نوشتم که کدام مجتهد گفته ما احتیاط میکنیم، ظاهرن بعدن سایت رو اصلاح کردن، بنابراین ظاهرن این طوریه، ما بیشتر از این به عهده نمیگیریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون فکر کنم مسئله دوم تمام شد، میریم سراغ مسئله سوم. اینم بگم بهتون، ما قرار بود که فقه رو برگه ندیم، همینطور دوستان مینویسند کفایت کنه. بعد خب من دیدم بالاخره خود من میخوام یادداشت داشته باشم و دوستان درسم میگفتن برگه مسلم دقت بیشتری داره تا یادداشت درس، ولو اون هم دوستان فاضلی این کارو میکنن، خودم هم کنترل میکنم تا حدودی. قرار شد برگه، حالا این 3 و 4 اگه میبینید به خاطر اون 1 و 2 رو ما دیگه گذروندیم، اونم رو سایت تا شب میذاریم، اگه خواستید دیگه رو سایت یا رو کانال بردارید صفحه 1 و 2. الان ما با صفحه 3 اگر میدونید برگه جلوتون هست، انشالله از این به بعد سعی میکنیم برگه هم داشته باشیم، ولی خیلی مختصر، خیلی تلگرافی، و الا کسی درس میخواد نیاد و میخواد توضیحات رو گوش کنه، همونی که دوستان مینویسن و معمولا تا شب گذاشته میشه. خب مسئله سوم، اگر برگه رو دارید مسئله سوم رو با هم رو برگه پیش ببریم، بعد بحث رو شروع کنیم. خلاصه مسئله سوم بیان صور احتیاطه، بیان صورتهای احتیاط. مرحوم سید میفرمایند، اینو میگم برای اینکه اگر کسی برگه نداره، مرحوم سید میفرمایند احتیاط صوری داره، گاهی احتیاط به انجام دادنه، گاهی احتیاط به ترک کردنه، گاهی احتیاط به تکرار عمله. همین، حالا با هم بخونیم دقت کنید. قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما اذا احتمل، یا احتمل بخونید، فعل معلوم بخونید به دلیل بعد، کما اذا احتمل کون الفعل، کون الفعل واجبا و کان قاطعا به عدم حرمت. احتمال وجوب میده، یقینم به عدم حرمت داره، یه مثال کلیشه‌ای میارن اینجاها، میگن دعا عند رؤیت الهلال مثلا. خب شاید واجب باشه، حالا حتی امروزه گفتن براءت جاریه و فلان و فلان، اما دیگه یقین داره که حرام نیست. خب وقد یکون فی ترک، احتیاط به ترک، مثل جایی که احتمل حرمت فعل و کان قاطعا به عدم وجوب. چون میدونی که اگر احتمال حرمت بده احتمال وجوبم بده که دیگه احتیاط ممکن نیست. وقد یکون فی الجمع بین امرین مع تکرار، گاهی وقتا هم اینه که دو تا کار بکنه، تکرار بکنه. کما اذا لم یعلم ان وظیفته القصر او تمام، مثل که نداند وظیفش قصر یا تمام، که احتیاط بینه که هر دو رو بخواند. این صورت مسئله که حالا میخوام بسم الله الرحمن الرحیم، هر مقدار امروز فرصت شد، هر مقدار نشد فردا. شما چی دارید؟ بلندتر. دیگه فرمودید جایی احتمال حرمت در مورد مذاهب اولا تزاهم نگید، تعارض، مثل اینکه مثلا ادله اجرای حدود داریم در زمان غیبت، ادله عدم اجرام داریم، احتمال وجوب و حرمت، این از این جهت. بعد اگر رسیدیم به اهم، مثلا گفتیم که چیه اون جلب دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، قهرن باید بینیم سراغ همونی که هست. یعنی چه؟ یعنی باید همونی که اهمه. پس باز احتیاط ممکن نیست دیگه. احتیاط نشده که، یعنی ما اونجا باز احتیاط، نه احتیاط بینی که ندونیم کدومش هست. اینجا با توجه به اون قانون دیگه احتیاط نمیتونیم نگیم احتیاط میکنیم. شما اصلا حق احتیاط اسمش احتیاط نذارید. اگر میگیدم عامیانه است، احتیاط نیست که. در اهم و مهم وقتی شما مجبورید اهم رو اختیار کنید، اسمش احتیاط نذارید. خوب شد سوال کردید، اینو بنویسیدم احیانا تو سوال و پاسخ بیارید یا تو پاورقی بیارید. نه این احتیاط نیست. حتی تو تزاهم، من گفتم اینو تزاهم نگید، جایی که باید تزاهم بگیم. بله تزاهم هم که بگید جای دیگه هست، باید مثال رو عوض کنید، بازم چیز نیست، بازم احتیاط نیست. خب آقایون نریم سراغ برگه، رو همین عبارت وایسید. به نظر شما اینجا نکات دست اندازدارش کجاست؟ من نوشتم تعلیقاتون و توضیحات، درسته؟ اینم بهتون بگم فضلا، داشته باشید برای تا روز آخر درس ما، حالا هر وقت باشه. ببینید ما یه تعلیقه داریم، یه توضیح داریم، اینو جایی نمیبینید، دقت کنید. خیلی وقت ها یک مثلا مرجع، یک باحث بر یک متنی مثل متن عروه تعلیقه میزنه. مثلا صاحب عروه میگه اقوا، او تعلیقه میزنه میگه اولا. صاحب عروه یه چیز میگه، اون یه چیز دیگه میگه، اینو میگن تعلیقه. اما بعضی وقتا نه، خیلی از تعلیقه های آقایان که اسمشو میگیم تعلیقه، این توضیحه. من عمدن این دوتا واژه رو به کار میبرم که به شما بگم آیا احیانا ما امروز و روزهای آینده و اگر عمری باشه سالهای آینده، آیا آنچه بر عروه میزنیم توضیحه یا تعلیقه؟ یعنی میخوایم نظر بدیم یا میخوایم این عبارت رو باز کنیم؟ این چیزایی که ذهن میبینید بعضن تعلیقه بعضن توضیحه. حالا حس میکنید ادامه بدیم، مثلا روز آینده معلوم میشه. بگذرم ببینید این عبارت اولین مشکلش اینه که جامع نیست. اگر صاحب عروه میخواد همه صور احتیاطو بگه، این عبارت همه صور رو شامل نمیشه. براتون مثال میزنم، از خارج دقت کنید بعد برگر رو ببینید. اگر کسی احتمال میده عملی واجب باشه، ولی به جای اینکه قاطع به عدم حرمت باشه، حجت بر عدم حرمت داره. ایشون گفت کان قاطعاً به عدم حرمت. بله، یه کسی بگه کان قاطعاً به عدم حرمت او له الحجت علی عدم حرمت. میدانید که حجت حکم قطع داره اما خود قطع نیست. گاهی من احتمال میدم وجوب دائن در رؤیت الهلال، اما به جایی که قاطع به عدم حرمت باشم، فتوای یه مجتهد رو دارم که گفته حرام نیست، مجتهدی که منم ازش تقلید میکنم مثلا، یا خودم نظر اجتهادی دارم ولی یقین ندارم، یا اون طرفش میفرماید که احتمال حرمت بده و قاطع باشد به عدم وجوب. خب گاهی قاطع به عدم وجوب، گاهی حجت داره بر عدم وجوب، اونم دقیقا همینجا میاد. مثلا این یک. یا مثلا داریم عدم جامعیت این عبارت میگیم، ما نفرمود که احتیاط گاهی با فعل، گاهی با ترک، گاهی با جمع بین ادله است، اما گاهی وقتا احتیاط به ترکینه. کجا میتونید مثال پیدا کنید که ترکین؟ مثلا مثلی که خونسا نه ازدواج با مرد بکنه نه ازدواج با زن، ترکین. یا گاهی به ترک و فعل. برگر رو نگاه نکنید، مثال رو سریع بگید، خیلی تیزید، اما بعد از نگاه برگه دیگه نه. کجاست که میگن خوبه این خانم احتیاط کنه، وظایف مستحاضه رو انجام بده، محرمات حیض رو ترک کنه؟ معلوم شد؟ در حیض و استحاضه. یا یه کلمه ایشون داشت مع تکرار. خب بعضی وقتا جمع بین فعلین با تکرار نیست. اگر مثلا به جای یه تسبیحات احتیاط کنه سه تا تسبیحات بگه، این جزء کدام هست؟ مگر بگیم این جزء مثلا اون بخش اوله که احتمال وجوبش را و کان قاطعا به عدم حرمت. ولی هست مواردی تو شروع، تو شروع، تو موانع، مثلا یه شرط رو بیاره، ولو شک داره. علاوه یه حال این چیزایی است که ملاحظاتی است که بر عبارت وارده. راجع به مثالی که ایشون زد، یه بحث به نظرم مطبوعی داریم، فردا عرض میکنم. آقایون، ایشون گفت که اگر بخواد در نماز احتیاط کنه، قصر و اتمام، باید چیکار کنه؟ دو نماز بخونه، درسته؟ گفتم بعضی آقایون وقتی میرفتن تهران از قم احتیاط میکنن، دو نماز میخوندن. خود ماها گاهی مسافرت کوتاه باشه، من خودمم احتیاط میکنم، حالا نظری دارم ولی به جمع بین این. به نظر شما میشه یه چهار رکعتی خون اسم گذاشت احتیاط یا نه؟ یک چهار رکعتی بخونه کسی اسمشو بذاره احتیاط. بعضی حاشیه زدن بر کلام سید، من تو یادداشتام دیدم ولی دیشب یادداشت نکردم از کیه، لذا آدرسم نداره. اگر شما دیدید کمک ما کنید من آدرسشو، ولی تو یادداشتام از گذشته داشتم که بعضی اینطوری گفتن، گفتن آقا یه نماز چهار رکعتی بخونید احتیاطتون حاصل شده. این معماگونه هست. یه دفعه تو سوال شورا میپرسن ازتون که نماز احتیاط در شکسته و جمع اینه که دوتا نماز بخونیم یا میشه یه نماز چهار رکعتی خون اسمش گذاشت احتیاط، فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
توقف هم میشه بیدید جوان دفتر میشه.